أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن سوره هود آیه 34 به بعد. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. اگر من بخواهم شما را نصیحت کنم و برای شما خیرخواهی کنم، اگر که بخواهم خیرخواهی کنم، در صورتی که خدا اراده کرده باشد که شما را گمراه کند، هیچ فائده ای نصیحت کردن من ندارد برای شما. اگر خدا بخواهد شما را گمراه کند، مگر خدا کسی را گمراه می کند که اینجا می فرماید که اگر بخواهد خدا شما را گمراه کند، ان کان الله یرید ان یغویکم. اگر ما خدا رو یه موجودی مثل خودمون در نظر میگیریم که منتها ما گاهی بدی هم میکنیم، خلاف هم داریم، اشتباه هم داریم، خدا نه، یه کسی مثل خود ماست ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه و هیچ بدی هم نداره و مثل ما نیست که بدی بکنه. اینجوری اگه خدا رو تصور میکنیم، خب میگیم که خدا کسی رو گمراه نمیکنه، معلومه خدا هیچ کس رو گمراه نمیکنه. اما اگر که گفتیم که خدا که مثل ما نیست، لیس کمثله شیء، خدا هیچ مثل و مانندی نداره، لم یکن له کفوا احد، هیچ کف و عدلی نداره، همه اون چرا که در عالم داره اتفاق میافته اینا همش خداست دیگه، همش کار خداست، از کار خدا که بیرون نیست. آیا تو عالم کسی گمراه نمیشه؟ خب چرا؟ این همه دارن گمراه میشن. یعنی خدا اونجاها نیست؟ اونجا هم خدا هست. خدا یعنی حق، یعنی عدل، یعنی این عالم پر است از حق و عدل. همش درسته. یعنی اون کسی که باید گمراه بشه تو این عالم گمراه میشه، یعنی این خداست، این کار خداست، خدا گمراهش کرد. و اون کسی که باید هدایت بشه تو این عالم هدایت میشه، اینم خدا هدایتش کرد. خدا هدایتش کرد یعنی چی؟ یعنی حقه، حقش بود، حقش بود که گمراه بشه، اینم حقش بود که هدایت بشه. یعنی بر اساس حق و عدل، یعنی تو این عالم هیچ اتفاقی نمیفته الا اینکه بر میزان عدل و حق، یعنی سر جای خودشه، درسته، خود خودشه، باید میشد، باید این اتفاق میافتاد، ظلمی در کار نیست تو عالم. وقتی میگیم ظلمی در کار نیست و همش عدله، همش حقه، معناش این است که همش کار خداست، خداست، جز خدا در عالم هیچ حاکم دیگری وجود نداره، همه چی درسته. خب معنای این که همه چی درسته و همه چی سر جاشه و عین عدله و عین حقه، معناش این است که اون کسی که گمراه شد نباید گمراه می شد، خدا گمراهش کرد؟ نه، یعنی باید گمراه می شد و خدا گمراهش کرد. چه موقع کسی تو این عالم گمراه بشه، عین عدل و عین خداییه و عین خداست؟ وقتی خودش بخواد. اگر کسی خودش بخواد که گمراه بشه، حق و عدل چی اقتضا میکنه؟ چرا ما داریم اینو الان بررسی میکنیم؟ چون ما هم قدرت تشخیص حق و عدل رو داریم، یعنی خدای متعال به ما فهم داده، شعور داده، عقل داده، که این عقل ما میتونه درک کنه که حق چیه، خدا چیه، عدل چیه، جایگاه واقعی هر چیزی در این عالم کجاست. چه موقع ما میگیم این عین عدله، یعنی سر جاشه، این آقا باید گمراه میشد، این خانم باید گمراه میشد، وقتی خودش میخواد. کسی که خودش نمیخواد هدایت بشه، اینو اگر به زور هدایتش کنیم، این خلاف عدله، خلاف حقه. اینو ما میفهمیم، اینو مییابیم، این ظلم بهش. و لیس بظلام للعبید، و خدای متعال هیچ ظلمی به هیچ کس نمیکنه. عالم عالم ظلم نیست، تو عالم ظلم وجود نداره، همه چی سر جای خودشه. به این معنا ظلم وجود نداره که عرض میکنیم که از جای خودش خارج باشه، نه، به این معنایی که ظلم در عالم هست، به این معنا نه، یعنی این ظلم هایی که میشه هم اینا هم سر جای خودشه، این هم باید بشه. دنیا جای این ظلم هاست دیگه، اینجا که بهشت نیست، کسی نتونه از این ظلما بکنه. این ظلمایی هم که میشه اسمش ظلمه، به یه معنای دیگه اصلا اینا عین عدله، باید این اتفاقا بیافته تو دنیا، باید اون کسی که میخواد ظلم کنه بتونه ظلم کنه، منتها ظلم به خودش میکنه. در واقع هیچ کس در حقیقت امر نمیتونه به کسی ظلم کنه، ظلم ظاهری میکنه اما ظلم واقعی به خودشه. پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. دنیا گذراست، کسی که نعمتی از نعمتهای دنیا رو از ما میگیره میگیم ظالم. این نعمت که خب امروز گرفت نمیگرفت، فردا گرفته میشد، پس فردا گرفته میشد، اول آخرش این نعمت گذراست، رفتنیه، تموم شدنیه. اون عالم باقی و دار آخرت که لهی الحیوان، حیات واقعی اونجاست، زندگی واقعی انسان اونجاست، اونو کسی نمیتونه از شما بگیره مگر خودت. آخرت هر کس یعنی خود واقعیش، ظلم به خود واقعی خودت، فقط خودتی که میتونی ظلم کنی، هیچ کس نمیتونه به شما ظلم کنه، هیچ کس نمیتونه جای شما انتخاب کنه و اختیار کنه و بهشت رو انتخاب کنه یا جهنم رو انتخاب کنه. انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود انسانه. این که نعمتهای دنیا رو کم کنن یا زیاد کنن، ظالمین کارشون اینه، جا به جا کنن، از این نعمت رو بگیرن به اون بدن، از اون بگیرن به این بدن، از این بگیرن خودشون بخورن، اینا ظلمای ظاهریه، این مربوط به دنیاست. دنیا هم که ربطی به ما نداره، ربطی به خدا داره، خداست که خودش این عالمو داره اداره میکنه. به اونها مهلت داده که از این ظلما کنن تا آخرتشون رو معلوم بکنه که اینا قرار کجا برن، جهنم یا بهشت. داره انتخاب میکنه، داره آزمایش میشه، داره امتحان خودشو پس میده تو این عالم. پس ما نگیم که یه اتفاقی تو این عالم افتاد ولی کار خدا نبود ها، این حرف غلطه، خدا رو نشناختیم. میشه کار خدا نباشه؟ کار خدا نبود پس کار کی بود؟ محاله که کار خدا نباشه. غیر خدا و کسی هم هست که در عرض خدا بخواد خدایی کنه. ثنویون اینا میگفتن که دو تا خدا داریم، یه خدای خوبی ها، یه خدای بدی ها. نمیتونستن این مسئله رو برای خودشون حل کنن که خدای خوبی ها و خدای بدی ها نداریم. این بدی ها که میبینی که اینا بدی نیست به معنای نگاه از بالا، این بدی ها همش سر جای خودشه، باید این اتفاق بیفته تو دنیا، دنیا جای این حرف هاست. منتها انسان یه موجود دنیایی نیست، برای دنیا خلق نشده و گرفته شدن نعمتهای دنیا از انسان به معنای آسیب زدن به انسان نیست، به معنای ظلم به انسان نیست. این مرکبته، این بعد دنیاییته، این جسمته، این متعلقات به شماست، نه خود شما. فلذا اینا انسان وقتی رها میکنه و این بعد مادی و دنیایی خودش رو در این عالم و در این دنیا جا میگذاره و خودش تازه از قفس آزاد میشه، اونجا وقتی آزاد میشه متوجه میشه که هر چی نعمت تو دنیا داشته ربطی به خودش نداشت. هرچی هم نعمت تو دنیا ازش گرفته شده یا بهش داده نشده، اینا هم ربطی به خودش نداشته. همه اینا رو گذاشت رفت. البته نرفت، هست. این تعبیر مسامحیه که میگیم رفت، نه نرفت، هست. بدنش رفت، خودش هست، بدنش رفت زیر خاک، تموم شد. بعد نگاه میکنه میبینه این همه زحمت کشید برای این بدن، خیال میکرد خودشه، حالا داره نگاه میکنه میبینه دارن روش خاک میریزن. اولش باورش نمیشه که خودش نبوده، میگه چرا رو من خاک میریزین. بعد نگاه میکنه میبینه خاک هم ریختن، تموم شد و رفتن، ولی هنوز خودش داره نگاه میکنه، میگه اگه من اینم پس این کیه؟ اگه من اینم که اینجا دارم نگاه میکنم پس اون کی بود خاکش کردن؟ یه تکون میخوره، یه حرکت، یه شک، به خود میاد، به خود میاد، خودشو پیدا میکنه. حالا همه انبیاء الهی اومدن به ما بگن قبل از این که ببرنتون زیر خاک خودتو اونجا پیدا کنی، همینجا خودتو پیدا کن، بفهم تو اون نیستی. اینقدر به خاطر دنیای خودت، به خاطر جسم خودت، به خاطر بعد مربوط به مرکب و متعلقات خودت که این اسبته، این الاغته، این تو نیستی، به خاطر این اینقدر ظلم نکن، اینقدر بدی نکن، اینقدر به خودت بدی نکن، به فکر خودت باش، نه به فکر اسبت، نه به فکر این بدنت و این دنیات. تمام فکر و ذکر انسانها شده دنیا، نه فکر ذکر انسانهای بد شده دنیا، فکر و ذکر انسانهای خوب، همه فکر و ذکرشون شده دنیا. اون آدم های بد میخوان دنیا رو بد کنن، خراب کنن، این آدم های خوب هم میخوان دنیا رو خوب کنن و آباد کنن. اول آخرش شد دنیا، همش فکر و ذکرشون دنیاست، منتها اونا بدن میخوان خراب کنن، اینا خوبن میخوان جلو خرابکاری اونا رو بگیرن خوبش کنن. باز نشد آخرتا یادمون باشه، وظیفه‌مونه که جلوی خرابکاری اونا رو بگیریم، نذاریم خراب کنند. اما این وظیفه به معنای هدف نیستا، ما نیومدیم تو این دنیا که دنیا رو آباد کنیم. خدا ما رو خلق نکرده که دنیا رو آباد کنیم، خدا ما رو خلق کرده که از این دنیا بهره ببریم و استفاده کنیم. دنیا میخواد آباد بشه، میخواد آباد نشه، آخرتمون آباد بشه، دنیا رو مزرعه آخرت خودمون قرار بدیم. از این دنیا، از خرابیش، از آبادانیش، از هر چی که در این دنیا هست استفاده کنیم، با قصد قربت، قصد تقرب الله، آخرت خودمون رو آباد کنیم، خودمون رو بهشتی کنیم. یادمون نره برای چی ما داریم با دشمنان خدا و دشمنان دین خدا می جنگیم. با دشمنان دین خدا نمی جنگیم که دنیا رو بگیریم و حکومت بر دنیا پیدا کنیم و حکومت دنیا بشه مال ما. این باز دنیاست، اول آخرش دنیاست. اونی که بده میخواد دنیا رو خراب کنه، ما که خوبی میخوایم دنیا رو آباد کنیم، آخرت چی شد؟ آباد کردن دنیا جز وظایف ماست، نه هدف ما، یعنی وسیله است. خوب وسیله ایه، ولی خوب هدفی نیست. تا یه وقت نیت ما و غرض اصلی و نهایی ما از انجام این وظایف خود اینا نباشه. یادمون نره که خیال کنیم همینه. نه، همین نیه، این تموم نمیه، این شروع راهه. حالا باید به فکر آخرتت باشی. برای خدا دنیا را آباد کن، نه برای دنیا. خیلی فشار داره که ما همه تلاش خودمونو به خرج بدیم که در مقابل دشمنان خدا بایستیم و دنیا رو آباد کنیم و موقع مردن ببینیم دستمون خالیه، هیچی نداریم برای بردن اون طرف، همش مال دنیا بود. اونایی هم که اهل فساد و فسق و فجور و گناهن، اونا هم عین ما، اونا هم دستشون خالیه. اونا دنبال خراب کردن بودن، ما دنبال درست کردن بودیم. هر دوتا اون موقع رفتن دستمون خالی باشه، خیلی فاجعه است. خیلی حسرته. منتها اینا های مقدار باید حواسش انسان جمع باشه، دقت کنه، هوشیار باشه. اخلاص به این سادگی ها نیست که ما خیال میکنیم. میگیم بله دیگه، خب ما هم اخلاص داریم، واقعا ما خالصانه، دین خالص، دین خالص ما به این سادگیه. فهم میخواد، شعور میخواد. باید از فهم و شعور خدادادی که داریم و خدا بهمون داده استفاده کنیم. افلا تعقلون، نمیخواید از این عقل خدادادی استفاده کنید؟ و استفاده کنیم، بفهمیم که فرق میکنه. نقل است که یه روزی حضرت موسی علیه السلام رفت به کوه طور و برای مکالمه با خدا و سخن گفتن با خدا، کلیم الله دیگه، با خدا سخن میگفت، حرف میزد. در بین راه که داشت میرفت به یه غاری برخورد کرد، دید تو این غار یه عابدی هست. این عابد مشغول عبادت است و وقتی این عابد دید حضرت موسی داره میره با خدا صحبت بکنه، گفت که وقتی رفتی پیش خدا این حاجتی هم من دارم، این حاجت منو به خدا عرضه کن، جوابشو برای من بیار، یه سوالی دارم. و اون سوال من اینه که من شبانه روز اینجا در حال عبادت خدا هستم، در حال نماز، روزه، ذکر، ولی از این عباداتم لذت نمیبرم. آخه عبادت حظ و بهره و کیف داره. آدم وقتی عبادت میکنه باید لذت هم ببره. چرا من لذت مناجات با خدا رو نمیتونم بچشم؟ خیلی هم تلاش میکنم، خیلی هم زحمت میکشم، خیلی رکوع سجود، در سجده چقدر میمونم، در رکوع چقدر، چی کار کنم، مشکلم کجاست؟ حضرت موسی وقتی رفت به کوه طور، وقتی برمیگشت رسید به همین غار و این عابد اومد و گفتش که خب رفتی از خدا سوال کردی؟ گفت بله سوال کردم. گفت خب خدا چی فرمود؟ گفت خدا فرمود که این عابد ریش بلندی داره. ها همه توجه و حواس این عابد به این ریششه. این ریش به قدری بلنده که این وقتی به رکوع میره این گیر میکنه به پاهاش، این مرتب همونجا تو حال رکوع حواسش هست که این ریشش رو صاف و صوف کنه، شونه گرفته دستش مرتب هی اینو صاف میکنه، کج شد، حالا میره به سجده گیر میکنه به زمین، کج میشه، به هم میریزه، دوباره در حالی که بلند میشه باز شونه داره میکنه. خلاصه همش حواسش از اول نماز تا آخر نماز به این ریششه که ریشش خراب نشه. خب معلومه که لذت مناجات با منو نمیچشه، توجه به من نداره. این عابد به خود اومد، یه لحظه گفت عجب، راست میگه، همینطوره، من دائم به این ریشم میرسم، در همه حال حواسم هست که این خراب نشه. از این که این اتفاق افتاده و این ریشش بوده که باعث شده لذت مناجات با خدا رو نچشه خیلی ناراحت شد، شروع کرد به کندن ریش، میکند، نه اینکه میچید، نه میکند اینا رو، اینقدر ناراحت شده بود. این در حال کندن بود، حضرت موسی نگاهی کرد و گفت چرا اینا رو داری میکنی؟ گفت آخه تقصیر اینا بوده. گفت اون موقعی که نمیدونستی حواست به ریشت بود، حالا هم که بهت گفتم، حالا هم که فهمیدی بازم حواست به ریشته. اون موقع شونه میکردی، حالا هم داری میکنی، ولش کن دیگه. تا وقتی نمیدونستی که ما دشمن داریم، اسلام دشمن داره، نمیدونم باید مبارزه کنیم، باید جهاد کنیم، باید قیام کنیم، باید، حواست به دنیا بود و به خدا نبود. حالا هم که فهمیدی حواست باز به دشمن هاست، باز به خدا نیست، برم سراغ اینا، اینا چی اون اومد اونجا، یعنی تفاوتی در نهایت نکردیم. اون موقع حواسمون به ریش بود، حالاش هم حواسمون به ریشه. اون موقع خودمون فساد میکردیم، حالا مبارزه با فساد میکنیم، در هر دو حال حواسمون به فساده. ولش کن دیگه. خب این البته یه مقام خیلی بالاییه، به این سادگی نیست که ما بگیم ولش کن، ما هم ولش کنیم، به ما بگن این ولش کن، اهمیت نده. این جوانها که در اوج جوانی و بلوغ و غریزه جنسی هستن، اینها نگاه به نامحرم بکنند، داره به نامحرم نگاه میکنه، تصمیم بگیره به نامحرم نگاه نکنه، بازم داره به نامحرم نگاه میکنه. یعنی چی؟ اون موقعی که به نامحرم نگاه نمیکنه چجوری داره به نامحرم نگاه میکنه؟ همه ی حواسش باز به اینه که من اینو الان نگاه نکنم. ما اون موقعی که نگاه میکنه حواسش اونجاست، وقتی تصمیم میگیره که نگاه نکنه بازم حواسش اونجاست. خب راه حل چیه؟ راه حلی نیست که اهمیت نداره این مسئله انقدر، ولش کن. چقدر ما به این مسائلی که نباید اینقدر اهمیت بدیم اهمیت دادیم که همه شب و روزمونو داریم با شیطان سر میکنیم، یا داریم با شیطان همراهی میکنیم یا داریم با شیطان مقابله میکنیم. هیچ به این فکر نیستیم که خب ما الان دائم شب و روزمون شده شیطان، خوب باشی مقابله با شیطان، بد باشی همراهی با شیطان. خب خدات کجا رفت؟ خدات چی شد؟ به فکر شناخت خودت باش. چقدر میخوای شیطانو بشناسی؟ یه مقطعی شیطانو بشناسی خب بله یه مقداری، اما تمام وقت تو، عمر تو، ذهن تو همه رو شیطان پر کرده. خداشناسی چی شد؟ خودشناسی کجا رفت؟ یادمون رفت، فراموش شد. یا داریم ریشمونو شونه میکنیم یا داریم ریشمونو میکنیم. چقدر مسائل کم اهمیت تو زندگی ما هست که نمیگیم اهمیت نداره، کم اهمیته. درجه اهمیتش در مقایسه با مسائل بسیار دیگری و مهم دیگری پایین‌تره و همه وقت ما، یعنی ما اگر بخوایم حساب بکنیم که این چقدر ارزش داره که من ذهنم و فکرم و روحم و بهش مشغول کنم، این مقداری که خودم رو مشغول کردم این نمیارزه. و باید خجالت بکشیم که اینقدر داریم بهش اهمیت میدیم به بعضی از این موضوعات. از خودمون خجالت نمیکشیم؟ مسائل بی ارزش، کم ارزشی، مثل همین مسائل نمیدونم شهوت و مسائل غریزی و جنسی و امثال اینا، چقدر دیگه آخه؟ تا کی؟ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. هیچ فایده نداره نصیحت کردن من اگر بخوام شماها رو نصیحت کنم. ان اردت ان انصح لكم، مثل اینکه خود حضرت هم متوجه شده که نصیحت فایده نداره، اگر بخوام نصیحتتون کنم تازه فایده نداره. اگرم که نخوام نصیحتتون کنم، یعنی فهمیدم که فایده نداره، ولتون کردم دیگه، ول کردم. گفت ان الیأس احد الراحتین، دو تا راحتی داریم، یکی امید یکی یأس، درست نقطه مقابل هم. وقتی شما امیدواری که اینا هدایت بشن، خب این در آسایش و آرامش و همچین با نشاط و شاداب و پیگیری امید داری دیگه، میگه میشه میشه، دارم کار میکنم به نتیجه هم دارم میرسم، هرچی پیش میرم اینم پیش میاد، جلو میاد، داره نتیجه میده، حال میکنی، کیف میکنی، صفا میکنی. این یکیش. دومش هم اون موقعی که به این نتیجه میرسی میگی هیچ فایده نداره، ناامید میشی. وقتی ناامید شدی وقت ول میکنی، میگی ولش کن دیگه، ولش کن به من چه دیگه، من هرچی میگم که گوش نمیده. وقتی بهت فشار میاد که ولش نکردی، دلت نمیاد ولش کنی، اونم هرچی میگی نصیحت اثر نداره، گوش نمیده، خیلی بهت فشار میاد، خیلی قصه میخوری، میگی این همه من زحمت میکشم براش، تلاش میکنم، یک ذره بهش اثر نمیکنه، نمیگه با کی بودی. ولی وقتی ناامید شدی ازش ولش میکنی، یه نفس راحت میکشی، میگی آخه به من چه، کارها گر شده دشوار به من چه، به تو چه، حق گشاید گره از کار به من چه به تو چه، یه نفس راحت میکشی. اگر ماه رمضان نباشه یه آب خوشم از گلوت پایین میره، اگرم ماه رمضان باشه که سب میکنی تا دم افطار. الیأس احد الراحتین، میفرمد لا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، یعنی تموم شد دیگه، ازتون مایوس شدم، خیالم راحت شد که با شماها آدم بشو نیستین، ول کن. ان کان الله یرید ان یغویکم هو ربکم و الیه ترجعون. چرا یه خدایی واسه خودتون تو ذهنتون درست میکنین که با واقعیت و حقیقت منافات داره و مخالفت داره؟ یه همچین خدایی ما نداریم که شما تو ذهنتون درست کردید. خدایی که اینجا داریم ازش صحبت میکنیم که شما رو گمراه هم میکنه، یعنی اگه خودت بخوای گمراه شی گمراه میکنه. هو ربکم، رب بتونه، یعنی ببین چجور داری هر اتفاقی وسط میافته کی داره این اتفاقاتو برات پیش میاره، رب بته دیگه، یعنی اونی که داره تو رو میسازد، داره رشدت میده، داره حرکتت میده. حالا این حرکتت به سمت بهشته یا به سمت جهنم، این انتخابش با خودته، ولی در هر دو صورت هو ربکم ها، خداست که داره تو رو میبره سمت جهنم، خداست که داره میبره سمت بهش. مگه میتونی از قانون و حکومت خدا خارج بشی و در این حال سمت جهنم هم بری؟ نمیشه. هو ربکم، خدا رو یه کسی مثل خودتون تو ذهنتون درست نکنید. هو ربکم یعنی هر چی داره واسط پیش میاد خداییه، حقه، حقه، باید همینطور بشه، باید این اتفاق بیافته، خودمون داریم میکنیم، هرچی خوبی خودمون داریم سر خودمون در میاریم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاها. هو ربکم و الیه ترجعون، خدا اونیست که همین الان داره شما رو حرکت میده، رشدت میده، تربیتت میکنه، پیش میبرد. حالا با انتخاب خودت بهش یا جهنم آخرش کجا باشه. و الیه ترجعون، سمت خدا داری میری، آخر کارت هم با خداست ها. یه وقت فکر نکنی رفتی جهنم، تو جهنم خدا نیست، نه، الیه ترجعون، سمت جهنمم که بری بازم سمت خداست ها. مگه میشه کسی یه جایی بره که خدا نباشه؟ معلوم میشه خدا رو نشناختی. غلط ما بگیم فقط خدا هدایت میکنه، نه، خدا گمراه هم میکنه. یضل من یشا و یهدی من یشا، هم گمراه میکنه هم هدایت میکنه. همه چی دست خداست، مگه میشه غیر خدا کاری باشه تو عالم؟ بگیم این خدای خوبی ها، اون خدای بدی ها، این که شرکه، ثنویته. خدای جهنمی ها، خدای بهشتی ها، خدای جهنمی و خدای بهشت، خدا خداست، یه خدا که بیشتر نداریم. هو ربکم و الیه ترجعون، همه هم به سوی خدا میرن. فقط فرقش اینه، اونایی که جهنمیان وقتی با خدا ملاقات میکنن از خدا خوششون نمیاد، از این که دنیا رو رها کردن، دیگه دستشون از دنیا کوتاه شده، از این ناراحتن. اونهایی که اهل آخرتن از ملاقات با خدا و آخرت خوشنود میشن، رضی الله عنهم و رضوا. و با روی باز استقبال میکنن از ملاقات با خدا، میشه بهشت. برای اونا ملاقات با خدا جهنمه، برای اینها ملاقات با خدا بهشته. و الا بهش یه جایی نیست که بگی خب بردنش انداختنش تو این اینجا، این تو کجاست، اینجا خدا نیستا، نه، یا بردنش انداختنش اونور، مثلا اونجا بهشته، اونجا خدا هست، همه جا خدا هست. ملاقات با خدا گاهی زجرآوره، میشه جهنم، گاهی شادی آفری، نمیشه بهشت. از همینجا باید خودمون رو آماده ملاقات با خدا کنیم، که وقتی خدا و حق، خدا هم یعنی حق، نه ملاقات با این چشم سر، از فهمیدن خوشت میاد یا بدت میاد. اگه یه حقیقتی برات باز بشه، روشن بشه، فهمت باز بشه، میفهمی خوشت میاد یا بدت میاد؟ اگه میفهمی خوشت میاد، از خدا خوشت میاد، با خدا ملاقات کنی، یعنی فهم مطلق، میرسی به جایی که فقط میفهمی، غرق در فهم و شعوری، میشه بهش برد. اگر از فهمیدن حقایق بدت میاد، اگه برسی به جایی که هیچ لذتی نیست جز فهمیدن، خب دیگه میشه جهنم دیگه. تو دنبال فهمیدن نبودی، دنبال خوردن و خوابیدن و نمیدونم عیش و نوش و اونا هم که خبری نیست اونجا. حالا بعضیا از شدت علاقه به دنیا میخوان دنیا رو تو آخرت هم بیارن، میگن نه اونجا هم هست. از شدت علاقه به دنیا لذت‌های دنیا رو میخوان تو آخرت هم بیارن، میگن اونجا هم میخوریم، میخوابیم، نمیدونم چی، حوری داره، پری داره دیگه. اینو دقت نمیکنن که اون حوری که این حوری نیست، اون که لا یوسفه، نمیتونی درک کنی، نمیدونستن چجوری باید به ما بگن، با این الفاظ گفتن. دنیا فانیه، فانی، ینفده یعنی اول میره تموم میشه، این که دیگه نیست اونجا که، والا ینفد نبود که، اینم باقی بود. و یبقا وجه ربک کل من علیها فان، فانیه یعنی رفت، تموم شد، میگه دوباره میاد چی رو دوباره میاد؟ از شدت دلبستگیمون به نعمتهای دنیایی دوباره دلمون میخواد باز اونجا، نه اونجا تموم میشه این دنیا، دنیا که تموم شد خودت هم از این که برگردی به دنیا حالت به هم میخوره. اونایی که اهل آخرتن وقتی اون طرف رو میبینن یه چشمه از اون طرف بهشون نشون میدن دیگه میگن میخوای حالا برگردی؟ میگه نه بابا من برگردم تو این عالم کثیف، تو این عالم آلوده چی رو برگردم؟ کجا برگردم؟ نمیخوام برگردم. حالا شما میخوای بگی دوباره این عالم میاد پیش من؟ من از این فرار کردم، دوباره میخوای بیاریش پیش من؟ و الیه ترجعون هو ربکم، این خدا و الیه ترجعون. کی میگه خدا رو نمیشه معرفی کرد؟ خدا قرآن داره خدا رو معرفی میکنه، هو ربکم و الیه ترجعون. کی میگه خدا رو نمیشه شناخت؟ شناخت حقیقی اگر نباشه که انسان عاطل و باطل میشه، بی هدف میشه. خدا مقصد ماست، الیه ترجعون، مرجع و نهایت امر حرکت ما و تکامل ماست. چطور میشه که ما خدا رو نتونیم بشناسیم؟ رسیدن به خدا به معنای این نیست که سوار ماشین بشیم گاز بدیم بریم سمت خدا برسیم به خدا، مثلا تق بخوریم به خدا بگیم خب رفتم سمت خدا، اینجوری که نیست. یعنی شناخت خدا، خدا رو بشناسم، به خدا برسم، یعنی به خدا معرفت پیدا کنم، رجوع به خدا کنم، یعنی خدا رو بشناسم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.